أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين على القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیلا. در آیه قبل که فرمود اگر فضل و رحمت خدا نبود اکثری شما پیرو به شیطان می شدید، این فضل و رحمت بر نبوت و امامت بر نبی و امام علیه السلام تطبیق شد. البته این تفسیر نیست، این جری و تطبیق است، بیان مصداق کامل است. اصل کلی آن است که اگر فضل خدا نباشد هیچ کس وارسته نخواهد شد، منتها فضل و رحمت خدا و اندازه استعدادهای انسانها نازل می شود. افراد عادی بعد از اون الهام فجور تقوا که در هنگام آفرینش روح به اینها داده شد و بعد از افاضه عقل از درون و آمدن شریعت از بیرون، نصاب هدایت تشکیل اینها تمام است. لذا احیانا اینها گناه میکنن یا به گناه نزدیک میشوند، مقدماتش را فراهم میکنن یا میل به گناه پیدا میکنن یا نزدیک میل میشون. این عناوین چهارگانه به مانند آن چه هر کدام به نوبه خود سیئه از در اخلاق محسوب میشود، دامنگیر افراد عادی خواهد بود. ولی اون که معصوم و مطهر است هیچ کدام از این عناوین چهارگانه و مانند اون به حریم او راه ندارد. نه گناه در خارج از او محقق می شود، یک، نه در خارج او مقدمات گناه را فراهم می کند که به گناه نزدیک بشود از در سیر خارجی، این دو، نه میل گناه می کند در درون، این سه، نه مقدمات میل که او را به میل نزدیک بکند در او راه دارد، این چهار. اون روایت هم معید همین مسئله است، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اون جهت که مکلف است شیطان او را رها نمی کند، ولی در نبرد و این جهاد اکبر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین ائمه معصومی علیه السلام در این جهاد اکبر شیطان را به اسارت گرفتن، اسیرشون شدن. شیطان اسیر اینهاست، دیگران اسیر شیطانن. در جنگ بالاخره یکی فاتح است به دیگری شکست خورده، معصومین در جهاد اکبر فاتح هم، شیطان رو به اسارت گرفتن. خب دائما در جهادن، برای اینکه دائما مادامی که در دنیا هستن مکلفن. همین عبادت های اینها، همین ناله های اینها، همین تضرع اینها جهاد اکبر است دیگر. استغفار اینها جهاد است، منتها جهاد اینها جهاد دفعی دفاعی است، نه تدافعی. اینا حمله می کنن، نه در حال انفعالن. بله دیگه، خدا هم فرمود که واستغفر لذنب کبر المؤمنین. استغفار اینها همیشه جنبه تدافع و تهاجم دارد. در جنگ بالاخره یا حمله از دو طرف هست یا حمله از یک طرف هست و دیگری دارد از خود دفاع میکند. افراد عادی اون ضعافشون و بعضی از متوسطینشون اینا نوعاً در حال جنگ گریزن، اینا به شیطان حمله میکنن، شیطان به اینا حمله میکند، در همین حالت هست. افراد ضعیف نوعاً در حال انفعالن، یعنی مبتلا میشوند، حالا میخوان با استغفار توبه مشکلشون رو حل بکنن. مثل کسی که در جبهه تیر میخورد ولی او رو به درمانگاه میبرن برای معالجه. اما معصومی علیه السلام در این جهاد اکبر دائما در حال حمله، جنگ دارن، دائما دارن شیطان رحج میکنن. لذا استغفار اینها، دعای اینها، ناله و اشک اینها برای دفع گناه است، نه رفع گناه. افراد عادی ناله و استغفار اینها برای رفع گناه حاصل شده است. اونها برای دفع گناه است. اونها همیشه مسلحن دو فاتحن. هرگز شیطان نمیتواند به سراغ اینها بیاید که اینها تیری بخورن بعد درمان بکنن. خب چون فکر گناه را هم مواظبند. مثلا میبینید شما گاهی انسان غافلگیر میشود، اصلا نمیداند که در چه زمینه فکر میکرد. زما فکر او به دست هوس اوست. گاهی مثلا میبینید تنهایی با خودش حرف میزند. این که حرف میزند معلوم شود که کسی در درون او را به سلسله امور مشغول کرده است. اولا این اشتغالش به نصاب رسید، او را به تصمیم گیری رسونده. ثانیاً برابر اون تصمیم گیری دستور حرف زدن میدهد سالسن و دقیقا میبینید با خوش دارد حرف میزند. سرش آن است که مواظب درون نیست. این مراقبت برای آن است که انسان خاطرات را کنترل کند. اونگاه معصومی علیه السلام چرا؟ بله چرا؟ چرا؟ چون دائما اینها مواظبند و مراقبند. اگر یک رزمنده مرتب مواظب سنگر باشد، این تیر نمیخورد دیگر. همین گرگه تیراندازی است. هر لحظه شیطان میخواد بیاد. بله گرگه یعنی مرزداری، یعنی تیراندازی، یعنی حمله کردن. شیطان دارد میآید دیگر که اینها رو مشغول بکنه. اینا مینالن که نیاید. گریه های اینها، استغفار اینها جنبه دفع دارد، نه جنبه رفع. در سوره مبارکه اسراء آیه 73 و 74 این است. فرمود به این کاد و لیفتلونک علی الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره به اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. فرمود اینا مشغول فتنه کردنن که بعضی از چیزهایی که ما گفتیم اونا را تغییر بدی، به میل اینها حرف بزنی. اگر به میل اینها آیات الهی را تغییر دادی، از این به بعد با تو رابطه دوستی برقرار میکنن و اتخذوا که خلیلا. ولی اگر لطف الهی و تأییدات الهی نبود، ممکن بود تو هم به بعضی از خواسته های اینها نزدیک بشری که میل پیدا کنی. و لولا ان ثبتناکر لقد کدت ترکنو الیهم شیئن قلیلا. همود اگر تثبیت و تأیید و فضل و رحمت الهی نبود، ممکن بود تو نزدیک بشوی که میل کم پیدا کنی. یعنی در خارج این کار واقع نشد. یک، یعنی در خارج اینطور نبود که آیات الهی را معاذ الله کم یا زیاد بکنی به میل اینها. پس این گناه خارجی واقع نشد. مقدمات گناه هم، مقدمات تحریف هم واقع نشد، چون در خارج هیچی واقع نشد. این دو میماند درون به مسئله خاطرات. در خاطرات فرمود میل به پذیرش پیشنهاد اینها هم پیدا نشد. این سه. چهارم، نزدیک به میلم نشدی. کاد ان یرکنه، یرکنه یا یمیله، کاد ان یرکنه یعنی غرب ان یمیله. فرمود اگر ما تثبیتت نکرده بودیم لقد کت ترکنو الیهم نه لولا ان ثبتنا که ترکن الیهم. فرمود اگر ما تثبیتت نکرده بودیم تو نزدیک می شدی که میل پیدا کنی، به میل نزدیک می شدی، یعنی به این قدم اول از این اقدام چهارگانه پرخطر. قدم اول نزدیک شدن به میل است، قدم دوم خود میل به گناه است، قدم سوم انجام مقدمات گناه است، قدم چهارم خود گناه است. هر کسی از اون جهت که انسان است قدرت بر گناه دارد، چنین قدرت بر اطاعت هم دارد. اگر قدرت بر گناه نداشته باشد که مکلف نیست، ولی ذات اقدس اله فرمود که اون لطف الهی باعث شد که هیچ کدام از این چهار کار از تو صادر نشد. گناه که در خارج واقع نشد یک، مقدماتش هم که فراهم نشد دو، در نهان تو در دستگاه قلبی میل به گناه هم که پیدا نکردی، سه، نزدیک به میل هم نشدی. قرآن این چهارمی رو نفی میکند، این چهار. فرمود و لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو، کاده یعنی غروبه، کت ترکنو یعنی غروب تن تمیله، نزدیک شدی که میل پیدا کنی، یعنی به میل پیدا کردن نزدیک شدی. این نزدیکی به میل هم حاصل نشده. این چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدوثاً و بقاءاً مطهر بود، منتها آیه تطهیر برای باز کردن همه تطهارت همه اهل بیت علیهم السلام است. این درباره شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. البته این آیه در سوره مبارکه اسراء به سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شده است. اون آیه در سوره احزاب است، سوره احزاب در مدینه نازل شده است، آیه تطهیر. بر تقدیر اگر لطف الهی نباشد، هر کسی در هر مقطعی که هست لغزش دامنگیر او می شود. پس استثناپذیر نیست که لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، مگر اینکه قلیلا استثنائش به همون وجهی باشد که در بحث روز قبل گذشت. حالا چند روایتی که هست، یکی دو نمونه رو تبرکن بخونیم، بعد بقیه رو شما ملازم فرمید. در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه مبارکه ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم، و همچنین ذیل آیه لولا فضل الله و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا روایات فراوانی است. جلد اول تفسیر ذیل همین آیه صفحه 523. فرمود لعلمه الذين يستنبتونه منهم، از تفسیر عیاشی نقل میکنند که منظور اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام هم، و هم الذين يستنبتون منهم القرآن. لعلمه الذين يستنبتون، منظور از این يستنبتون را علما و مردم دانستند که مردم از ائمه قرآن و احکام را استنباط میکنند. و هم الذين يستنبتون، یعنی يستنبتون مردم، منهم القرآن را، بيعرفون الحلال و الحرام، و هم الحجة لله على خلقه. مراجع نه، برابر آیه اطیع الله. بله، این یستنبتونه هم من هم که مراجع تطبیق شده است، اون خود اولو الامر اهل بیت شدن، این تطبیق است دیگر. از آیه اطیع الله کاملا میشود استفاده کرد که این منحصرن اهل بیت علیهم السلام، برای اینکه دستور اطاعت بالقول المطلق از غیر معصوم صحیح نیست، فقط از معصوم میشود بالقول المطلق اطاعت کرد. اما در این آیه روایتی که مرحوم امین الاسلام و دیگران نقل کردن، اگر جنبه تفسیری داشته باشد بسیار، و اگر جنبه تطبیقی داشته باشد، معناش این است که اولوالامر منحصر در اینها نیست، منتها اینها مصداق کامل و مصداق بالاصالن، به فرمان اینها دیگران هم اول الامرند، چون از این آیه اسمت استفاده نمیشود برخلاف اون آیه اطیع الله و اطیع رسول کاملا اسمت استفاده میشه. نه یعنی اینها استنباط میکنن از اهل بیت. روایت بعدی فرمود بلو ردوه الى رسول و الى اول الامر منهم قال هم الائمه. این روایت از امام باقر علیه السلام است، همان است که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد. روایت دیگر که زرار از امام باقر علیه السلام و همچین همران از امام صادق علیه السلام نقل میکند این است که فبودن فضل الله رسول الله است و رحمته ولایت الائمه است. البته جری است و مصداق کامل است. روایت بعدی که ان العبد الصالح علیه السلام است، همود الرحمت رسول الله علیه و آله السلام و الفضل علی ابن ابی طالب، اینم بیان مصداق کامل است. روایتی دیگر مربوط به لتبعتم الشیطان الا قلیلا هست که اون دیگه نکته جدیدی ندارد. حالا میرسیم به آیه که امروز تلاوت شد. فرمود فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین علی القتال عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیل. اول فضیلت قتال را ذکر فرمود، فرمود به این که فلیغازل فی سبیل الله الذین یشون الحیات الدنیا والآخره. بعدم فرمود اگر کسی قتال کرد، حالا یا فاتح شد یا شهید شد، اجر عظیم دارد. بعدم درباره افراد منافق یا ضعیف الایمان فرمود اینها در حال آرامش پیشنهاد جنگ میدن، وقتی دستور جهاد نازل شد میگن چرا دستور جهاد را بر ما واجب کردید، ربنا لما کتبت علینا القتال. یا اگر این چنین نگفتن در حضور حضرت که هستن سخن از اطاعت است، یقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذي تقول. این مجموعه را که گذران فمود فقاتل فی سبیل الله، حالا تو در راه خدا جنگ بکن، مقاتله بکن. آیا این فقاتل فی سبیل الله خطاب مخصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یا او به عنوان الگوی امت مخاطب قرار گرفت که خطاب شامل همه خواهد شد؟ البته آیاتی که دستور قتال داد از چند جمله قبل، اون معلوم شد که همه انسان‌های مکلف باید برای حفظ دین به جنگن، به استثنای افرادی که خود قرآن استثنا کرده است. اما این آیه که فرمود فقاتل فی سبیل الله، بعد هم فرمود ولا تکلف الا نفسك، این معنای جدیدی رو دارد. و اون این است که حالا که عده‌ای در حضور تو میگویند طاعه، وقتی از محضر تو بیرون رفتن تبییت میکنن، شبانه برنامه ریزی میکنن، توطئه میکنن، فکر جدید طرح میکنن، حالا که انجیل است اگر تو را همراهی نکردن تو تنها هم که شد به جنگ. فقاتل فی سبیل الله ولا تکلف الا نفست، تو تشویق بکن، ترغیب بکن، دستور بده و هر رز المؤمنین علی القتال که جمله سوم است، تحریف همون تشویق است. خب اگر نیامدن هیچ کس تا کمک نکرد، تو هم باید دست از نبرد برداری یا موظفی به جنگی. مرحوم محمد جواد تو این کتاب تفسیر شریفشون به نام الکاشف گفتن که این فقاتل فی سبیلک ولا تکلف الا نفسك، یعنی هر کسی مشغول کار خودش است، تو وظیفه خودتو باید انجام بدی، هر کسی مسئول کار خودش است. معناش این نیست که اگر دیگران در صحنه حاضر نشدن تو تنها به جنگ، برای اینکه تنها جنگیدن یه عمل انتحاری است، اینکه مبارزه نیست، یک انتحار و خودکشی است و خدا به پیامبرش چنین دستوری نداده است، لذا در اوائل امر مأمور بود به صبر کردن. این خلاصه سخن این بزرگوار. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه الان در مدینه این آیه نازل شد، اون دستور صبر و سکوت 13 سال در مکه گذشت. وقتی مسلمین به سطوح آمدند و در مدینه هم یه حکومتی تأسیس شد، از این بعد دستور نبرد و اجازه جهاد صادر شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون مظلومن معزومن که دفاع بکنه. حالا در این جریان، در جریان احد و بعد از احد، اول بدر بود کم کم احد بود و بعد، در این فضا این آیه نازل شد که اگر دیگران تو را کمک نکردن تو تنها هم که شد بجنگ. حالا اگر دیگران پیغمبر را کمک نکردن، پیغمبر باید ساکت باشد، اونا بیان ایرو بگیرن، یعنی دستگیر کنن یا باید مبارزه کنن، برو تنهایی. اول یعنی اون 13 سال مکه با حالا خیلی فرق میکنه. حالا جنگی شروع شده، کشتهی دادن، کشتهی گرفتن، اسیری دادن، اسیری گرفتن. حالا اگر مؤمنین ترسیدند و پیغمبر را یاری نکردند، اینجا رسول خدا مثل اون اوائل امر در مکه بود باید صبر بکنند، دیگه تکلیف ندارد، یعنی بیان ای رو بگیرند و بزنند و بکشند. یا اگر هیچ کس در صحنه حاضر نشد، او موظف است به جهاد، حتی جهاد ابتدایی، نه دفاع. دفاع که خب هر کسی تا آخرین لحظه موظف است خودش دفاع بکنه. این آیه ظاهراً این پیام را دارد که فقاتل فی سبیل الله ولا تکلف الا نفسك. دیگران اجازه فرار دارند، یعنی اول یک نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت میکرد و اگر 10 سرباز مشرک حمله میکردن به یک سرباز مسلمان موقع فرار نداشت. بعد کم کم این حکم را خدا تخفیف داد، فرمود به این که اگر 2 سرباز مشرک حمله کردن شما باید بیستید، اگر 3 نفر شدن حق فرار دارید، که فرار از میدان جنگ در این شرایط که اونها 3 برابر باشن جایز است. این حکم افراد عادی. اما را پیامبر صلی الله علیه و سلم در میدان جنگ اگه 10 نفر به او حمله کردن، او حق فرار دارد مثل یک سرباز عادی است یا حق فرار ندارد؟ او موظف است بیستد. خدا هم وعده پیروزی به او داده است. پس فقاتل فی سبیل الله، این فصل اول آیه، برای اینکه معلوم بشود این فصل اول خطابش مستقیما به پیامبر است، این فصل دوم شاهد خوبی است. ولا تکلف الا نفسك، یعنی خدا مکلف است، تو مکلفی و تو شخص تو مکلف به جهادی، گرچه دیگران را هم باید در جهاد تحریج و تشویق کنی و هر رزل مؤمنی نه علی القتال. تو این زمینه روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد که در همین تفسیر شریف نور ثقلین آمده است. اون روایتی که در اصول کافی نقل شده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدا صلی الله علیه و سلم به پیامبر خصوصیات و فضائلی داد و عده‌ای از اونها را شمرد. بعد فرمود ثم کلف پیامبر را ما لم یکلف احدا من الانبیا، پیامبر را به یک تکلیف مکلف کرد که هیچ پیامبر دیگری را به اون اندازه مکلف نکرد. اون زل علیه سیف اون من از سما فی غیر قمدن، که همون ذوالفقار باشد، و غیر له قاتل فی سبیل الله لا تکلفو الا نفسک. روایت دیگری که باز از اصول کافی است که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند این است که ان الله سبحانه و تعالی کلف رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم یکلف هازا، یعنی این تکلیف را، احدا من خلقه قبله ولا بعده، هیچ کسی چه در قبل از حضرت چه در بعد از حضرت به این تکلیف مکلف نشدن که تنها به جنگ. ثم تلا هذه الآیه فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك، اون مدعا را حضرت با این آیه تثبیت کرد، فرمود خدا پیامبرش را به یک تکلیف مکلف کرد که هیچ انسانی را نه قبل از اون حضرت نه بعد از اون حضرت به چنین تکلیفی مکلف نکرده است. بعد این آیه فقاتل فی سبیل الله را قرائت کرده است. حالا اون حرز المؤمنین علی القتال ادامه داشت. هم جریان بدر صغرا چون عده زیادی در اون جریان شکست احد آسیب دیدن و ترسیدن شرکت نکردن، مثلا 70 نفر به همراه پیامبر رفتن. حالا اگه نرفته بودن هم باز پیامبر موظف بود. بکند همون اهد الحسنیان است دیگر. با دیگران چه فرق میکنه؟ حالا یا صد نفر یا یک نفر. اهد الحسنیان هست، اجر عظیم هست و از ذات اقدس اله اون خونه ها را از باب ویست سبشرین بلزینه به هدر نمیده. لذا در میدان جنگ احد خیلی ها ترسیدن و در بین امت اسلامی از علی ابن ابی طالب ارام الله علیه اشتر که نداشتیم، مثل هست امیرم سلام الله علیه هم نداشتیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند، در نهج البلاغه هست، مرحوم کلینی از هست امیر نقل میکند، مرحوم سید رضی هم تو نهج البلاغه از حضرت نقل میکند که وقتی جنگ خیلی مشتعل میشد و فضای جبهه فضای ترس بود، ما به پیغمبر پناه میبردیم. وقتی نزدیک پیغمبر می شدیم احساس آرامش می کردیم. خب پیغمبر اشیاء از علی ابن ابی طالب بود، او حساب دیگری داشت. کنا اذا مر البعث اتقینا اولونا برسول الله صلی الله علیه و سلم. این سفری بود برای ما. وقتی جنگ خیلی داغ می شد عند الاحمرار، وقتی سرخ می شد جنگ، نائل جنگ مشتعل می شد، ما پیغمبر خواه بودیم. وقتی نزدیک حضرت می شدیم مثل که به سنگر رسیدیم، احساس امنیت می کردیم. یه همچه وجودی بود. حالا ذات اقدس اله به او این تکلیف را کرد، دستور داد و این نصرت را هم داد. روایت سوم که از تفسیر عیاشی است، از امام صادق سلام الله علیه سوال می کنند: قلت و لعبی عبدالله قول الناس لعلیین انکان له حق فما منعه ان یقوم به. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که اگر هست علی سلام الله علیه حق با او بود، خب چرا قیام نکرد؟ خب کسی بر فرض او را یاری نکرد، او میخواست به تنهایی قیام کند دیگر. فما منعه ان یقوم به، قال ان الله سبحانه و تعالی لم یکلف هذا الا انسانا واحدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. این که آدم تنهایی برای حق خود دفاع بکند، هیچ کس مکلف نشد مگر پیغمبر. این است: ان الله سبحانه و تعالی لم یکلف هذا الا انسان واحدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. همون فقط پیغمبر بود. بعد این آیه را قرائت کرد: فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و عدد المؤمنین فلیس هذا الا للرسول. اون به توده انسان هاست دیگر. به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به مردم بگو قل انما اعدکم به واحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بعد ان تقوموا لله ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه، یعنی لله قیام بکنید برای اینکه مسئله نبوت و رسالت رو خوب تشخیص بدید. مصلحت و البته تکلیف او هم همین است. حالا یه روایت دیگری هم باز در همین زمینه میخونیم. خب در زیر این روایتی که الان خونده شد فرمود این تکلیف مال هست امیر سلام الله علیه نبود که تنهایی برای استحقاق حق خود قیام بکند. کسی که تنهایی مکلف به قیام بود فقط رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. بعد فرمود دیگران مشمول این آین فلیس هذا الا للرسول و قال لغیره، یعنی خداوند درباره غیر پیامبر فرمود الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه، یعنی برای دیگران فرار کردن جا به جا شدن در شرایط خاص جایز است. اگر چند نفر حمله کردن آدم میتواند فاصله بگیرد به گروه خود بپیوندد، یا به سنگر برود یا فرار کند به سنگر برود، یا به فئه به گروه خود ملحق بشود تنها نماند. اما این چی نیست که پیامبر اگر بو حمله کردن مجاز باشد فرار بکند، این چنین نیست. اون در جبهه ها حضرت با یاران فراوانی می جنگید، در صورتی که یک نفر باشد هم تکلیفی نداشت دیگه. در خود نهج البلاغه هم بود که من موندم و اهل بیتم لجا قیام نکردم. بله، دفاع که برای هر کسی هست. که در روایت بعد که از امام صادق سلام الله علیه است. ایشون میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم کلف ما لم یکلف احد، و این است که ان یقاتل فی سبیل الله وحده. بعد آیه و قرائت میکنند و هر رز المؤمن القتال، یعنی انما کلفتم الیسیر من الامر ان تذکروا الله. تنها کسی که مکلف است به تنهای قیام میکند رسول خداست. در بعضی از نصوص هم آمده است که خداوند کاری که بر پیامبر تکلیف تحمیل کرد بر هیچ کس تحمیل نکرد، لذا کاری که مال خود خداست در باره تکریم پیغمبرم نقل شده است، و این است که فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، اگر کسی یک کار خیر بکند خدا ده برابر به پاداش میدهد. بعد فرمود همین کار را که مربوط به خداست در باره پیغمبرم اعمال کرده است. فرمود اگر کسی بر پیامبر صلوات بفرستد خدا ده برای پاداش ما میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین این فرمایش صاحب تفسیر الکاشف، این فرمایش تام نیست. اما بخش اول که فقاصل فی سبیل الله بود، دوم لا تکلف الا نفسک بود، سوم حرز المؤمن القتال بود، چهارم و پنجم فرمود شما اگر این کار را کردید عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا. معلوم میشه که خود تذکر که تو سنگر نبود، تو همه این وسط میدان جنگ بود. برای اینکه این ایمانش بیشتر بود، تکلیفش بیشتر بود، غرض او حق فرار نداشت. حالا اگر کسی هیچ کس برو یاری نکند بازم باید جهاد رو ادامه بده. بسیار خوب، این تکلیف الهی است. این ترس نداشتن در اثر ایمان کامل است، ولو کشته بشود چون میداند چیز را از دست نمیدهد. این که فرمود عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، این عسى چون از مقام فعل انتظام میشود، این عسى و لیته و لعله در قرآن کریم همه اینها به ظاهر خود باقی است. این طور نیست که شاید خدا باید باشد. این به تعبیر بعضی از مفسران یا در بعضی از نصوص اطماع است. اطماع یعنی ایجاد طمع کردن. مؤمنین کسانی هستند که روی طمع خدا را عبادت میکنند، چون که روی خوف هم عبادت میکنند. یدعون ربهم خوفا و طمعا هست. یا خلیل خدا فرماید که والذی اطمع ان یغفر لی یوم الدین. این طمع داشتن به لطف خدا چیز خوبی است. این کلمه عسى لعله لیته اطماع است، یعنی ایجاد امید است، ایجاد رغبت است. این ایجاد رغبت کار خوبی است، نه اینکه ذات اقدس اله شک داشته باشد. این فعل و این زمینه امید بخش است، نه اینکه خدا نداند چه می شود. خدا به هر دو طرف یقین دارد. این آیه که نازل شده است یقین دارد که کی عمل می کند به بهش می رود، کی عمل نمی کند به جهنم می رود. برای او یقینی است. این عسى و لعله و لیته از مقام فعل واجب انتظام می شود، نه از مقام ذات. پس این چه نیست که این شاید خدا منی باید باشد. اون شاید هم به معنای شاید است، چون از فعل گرفته می شود نه از ذات. خدا می فهمد این کار را بکنید شاید بهشت دارید، یعنی این کار زمینه بهش رفتن است. کی انجام میدهد و بهش میرود؟ به طور یقینی معلوم خداست. کی انجام نمیدهد و بهش نمیرود؟ به طور یقینی معلوم خداست. پس این لعله گفتن این ایجاد طمع کردن است. و عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، بأس یعنی همون شدت، انتقام، عذاب و منندان. بعد فرمود نه تنها خدا جلوی خشم و عذاب اونها رو میگیرد و دست اونها رو از شما کوتاه میکند، بلکه والله اشد بأسا و اشد تنکیلا. خدا بأس شدیدتر است، اینا رو طرد میکند. تنکیل در مقابل تقبیل است، نکول در مقابل قبول است. انسان یه چیز رو یا قبول میکند یا نکول میکند. نکول یه اصطلاحی است که در کتاب قضا زیاد مراد فرمودید. اگر کسی از پذیرش سوگند نکول کرد، اون یمین مردوده را مثلا ممکن دیگری انشاء بکند. نکول در مقابل قبول است. تقبیل یعنی قبولوندن، تنکیل یعنی ترک کردن. ف فرمود خدا این اشد و تنکیل است، میتواند به خوبی اینها را ترد کند، به خوبی اینها را از صحنه بیرون کند. پس فصل اول فقاتل فی سبیل الله است، معلوم نیست تکلیف منحصر به فرد است یا نه. فصل دومش که لا تکلف الا نفسك است، شاهد خوبی است که منظور منفصل فرد است، روایات هم کمک میکند. فصل سوم حکم تشویق به قتال است که در جای دیگر هم هست. چهارم و پنجم که مشخص شد. والحمدلله رب العالمین.